پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
تا چشم باز میکنی قصه زندگی آغاز میشود. در این حجمه روزگار خدایا
مرا خواهی دید.
مرا خواهی دید
خدایا لغزشم از سر تقصیر نیست. انگار نمیدانم انگار نمیدانم.
نادانیم را سوال است. خسته از این همه پرسش، تمام روز را برای یافتن پاسخ سپری میکنم. میدانم شب فرا میرسد.
میدانم این را نشانه هایت میگویند.
چه هیاهویست. همه آمدند تا بارش هدیه ستارگانت را نشانه کنند.
امشب ستارگان خواهند بارید.
چه هیاهویست.
قدر این شب آسمانی را ستارگانش می دانند.
شب آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، خانم ها و آقایان، هموطنان عزیزم، شب بخیر. انشالله که حالتون خوب باشه و فرصت و مجال مناسبی هم داشته باشید تا بحث امشب ما رو دنبال بکنید. توصیه میکنم و پیشنهاد میکنم بینندگان عزیزی که به ویژه دانشجویان عزیزی که علاقمند هستند به بررسی و تحلیل رخدادهای روز و منطقه، امشب بحث ما رو با یک نگرش هوشمندانه تری دنبال بکنن. ما بنا داریم که هر از چندگاهی خیلی از جریانات و رخدادهایی که در حوزه‌های رسانه‌ای با اونها مواجه میشیم رو در کانون توجه برنامه شب آسمانی قرار بدیم و از دریچه
این برنامه که معمولا آمیخته با نگاه‌های علمی و همچنین رویکردهای در واقع عملیاتی و کاربردی هست مورد توجه قرار بدیم، امشب هم از گونه این گونه مباحث و رویکردها توجه داشته باشیم. مستحضر هستید که همزمان با نیمه شعبان رخداد متفاوت و ویژه‌ای در مصر اتفاق افتاد و منجر به شهادت تنی چند از شیعیان شد و این مسئله در کانون توجه بسیاری از محافل خبری و رسانه‌ای قرار گرفت. اما ما امشب بنا نداریم که یک تحلیل سیاسی بکنیم، بیشتر سعی می‌کنیم که با نگاه برآمده از شبکه قرآن و معارف سیما به کن و مفاهیم و مبانی این اتفاق نگاه بکنیم. همیشه شعار ما در واقع برگرفته از رویکرد صادقانه، سلامت و کارآمدی بحث هست و امشب هم سعی میکنیم فارغ از این که احیانا ما شیعه هستیم، احیانا ما مسلمان هستیم و دلبستگی های اعتقادی داریم به مبانی فکری خودمون، این مسئله رو با یک نگاه پژوهشی و علمی مورد توجه قرار بدیم. به همین منظور دعوت کردیم تا دو تن از اساتید محترمی که فکر میکردیم بتوانند در این موضوع و این سوژه نگاه مورد نظر این برنامه رو تأمین بکنن، دعوت بکنیم و افتخار بدن به استدیو برنامه شب آسمانی. جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سید مسعود پور سید آقایی، ریاست محترم مؤسسه آینده روشن و پژوهشکده مهدویت. خیلی خوش آمدید آقای پور سید آقایی و همچنین بعد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید مهدی موسوی که از پژوهشگران حوزه اندیشه سیاسی و کلام تطبیقی در حوزه علمی قم هستن. خیلی خوش آمدید. ما در جریانات اخیر این اتفاق رو که شنیدیم شاید یک شگفتی متفاوتی رو نسبت به سنوات قبل داشت، به واسطه اینکه این رخداد در جغرافیا و اقلیمی مثل مصر رقم خورد. مصر به حال دارای تمایزات و ویژگی‌های انحصاری خودش است. شاید مثلا این اتفاق اگر در لبنان حتی رخ می‌داد انقدر برجسته نبود، یا اگر مثلا این اتفاق مقارن با نیمه شعبان نبود انقدر توجه رو به خودش جلب نمی‌کرد. آیا پورسید آقایی از جناب علی آغاز می‌کنیم؟ آیا فکر می‌کنید که همین تفاوت‌ها واقعیت‌های متفاوتی رو در پیش ما قرار میده یا خیر؟ ما داریم یک قدر موضوع رو برجسته می‌کنیم و یک قدر داریم جلوه بیشتری به اون می‌بخشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. منم یه عرض سلام و شب بخیر داشته باشم محضر بینندگان خوب برنامه شما و همه دستندکاران این برنامه خوب. عرض میکنم واقعش این استش که اصلا احتیاجی به بزرگ نمایی نداره، این مسئله خیلی بزرگ و شاید تعبیر دقیق ترش مهلک، وحشتناک، دهشتناک بود. اصلا همه رو در یک بهتی فرو برد، چون در یک روزی مثل روز نیمه شعبان، روز متعلق به امام زمان ارواحنا فدا که برای شیعه و بلکه برای همه مسلمین خیلی با ارزشه، همجوری که شما اشاره کردید، در یک کشوری مثل مصر که اونم در همون شهر شما میبینید که سالهاست شیعیان و اهل سنت با هم برادرانه دارن زندگی میکنن، اونم به یک صورتی خیلی زشت،
به اون هم اهل سنت محب اهل بیت،
محب اهل بیت، همون که مصر که میگیم بله محب اهل بیت، خیلی زشت بود. ببینید این مقاس واقعی عاشورا رخ میده، میگیم که امام حسین رو به شهادت رسوندن، ولی یه موقع هستش که میان روی جنازه‌اش اسب میتازونن و سرها رو از تن جدا میکنن، دفن میکنن، لباسها رو به غارت میبرن، به اهل خیام حمله میکنن. خب این خیلی زشته. وقتی که حضرت ابو عبدالله فرمودن که آخه برای چی با من این کارو میکنید، من چه کردم؟ اونها گفتن که بغضن من نال ابیک، به خاطر بغضی که پدرت در دل داری. یعنی یه کینهایی مثل که اون بدر و احد در دل اینا مخفی بود، کینهایی از امیرالمؤمنین عدالت علوی داشتن، اینجور باعث شد که نهایت بغض و خشونت و نسبت به فرزند امیرالمؤمنین انجام به فرزند رسول الله. آخه اینا وقتی که بیان حمله بکنن یک فردی رو که قبلا مستبصر هم میدونی که قبلا اهل سنت بود، مستبصر بود مرحوم شهید حسن شحاته، قبط شد پیرو اهل بیت، یه جشن خونشون گذاشتن تعداد محدودی، بعد بیان حمله بکنن جنازه ها رو بکشن توی شهر. من اصلا نمیدونم این با چه چیزی جور در میاد، که حالا بعدا توی تحلیل عرض خواهم کرد که چرا این طور شد، چرا روز نیمه شعبان و چرا اینقدر وحشیانه. من در همین اندازه این سوال شما رو پاسخ بگم که طولانی هم شد، اصلا احتیاجی با بزرگ نمایی نداره، خیلی بزرگ بود، خیلی جنایت زشتی بود و آدم احساس میکنه که این سرآغاز یک سری برنامه‌های دیگه است. حالا آبشخورش کجا هست اونو میرسیم، از خود صهیونیست‌ها گرفته تا آمریکایی‌ها و دیگران، اونو میرسیم بهش. ولی فقط فی الجمله عرض بکنم که حادثه حادثه بسیار دهشتناکی بود که ما کمتر در تاریخ اسلام سراغ شده.
آقای موسوی، در جغرافیای کشورهای عربی بعضی از کشورها از یک ویژگی فرهنگی ممتازی برخوردار هستن. مثلا اگر ما صحبت از تونس میکنیم، صحبت از لبنان میکنیم، صحبت از مصر میکنیم، معالا یک روحیه تسامح فرهنگی و همزیستی فرهنگی ویژه‌ای در بین افراد اون جامعه حاکمه. در طول تاریخ هم این گونه بوده. مصر جز ویژگی های خاص خودش این گونه تجلیات فرهنگی هست. کمتر جلوه های افرادگری های مذهبی رو مثلا ما رد پاشو در طول تاریخ مصر مثلا دیدیم، حداقل تو دهه‌های اخیر. آیه پورصد آقا یک تحلیلی رو داشتن که این مسئله بزرگ نمایی نیست. اگر بزرگ نمایی نیست و ما میخواییم واقع بینانه موضوع رو مورد تحلیل قرار بدیم، پس پیداست در مصر با این رخداد، با این پیشینه، با این در واقع برایندی که در طول تاریخ از خودش به سر نشونده و به رخ میکشونه، حتما یک ویژگی خاص پشت صحنه‌ای در مسئله رقم خورده. آیا شما درک و دریافتی از اون پشت صحنه میتونید ارائه بدید؟
من هم خدمت حضرت عالی و تمامی بینندگان عزیز عرض سلام دارم و عرضم به خدمت شما نسبت به این قضیه، همونطور که فرمودید مصر اگر ما سابقهش رو نگاه کنیم یک کشوریست که اولا مبحث تقریب در این کشور بسیار گسترش پیدا کرده. شخصیت های مانند شیخ محمود شلتوت رو شما در مصر دارید که رسما فتوا میده به اصطلاح درست بودن تقلید از شیعیان و عمل کردن به دیدگاه های شیعیان. مرحوم عرضم به خدمت شما محمد عبدو رو در اونجا داری، سه جمال الدین اسدآبادی سالها در اونجا فعالیت کرده، خود حسن البنا در سال 1932 که اصلا جریان اخوان رو بنیان گذاری میکنه یک نگاه کاملا تقریبی داره، و حتی در اندیشه های خود سید قطب هم که شما وارد میشید، درسته که بحث جاهلیت رو مطرح میکنه و رسما این به اصطلاح جامعه رو جامعه جاهلی مطرح میکنه، اما مشاهده میکنید به هیچ عنوان درش بحث فرقه گرایی و تعصب گرایی به این معنا که کشتاری به اصطلاح بخواد صورت بگیره در حقیقت نیست. و همه جور که جناب حجت‌الاسلام و المسلمین حاجی پورصد آقایی فرمودن، از جامعه مانند مصر این قضیه بسیار بعید بود. بنابراین به نظر میرسه که واقعا وقتی ما جامعه مصر رو بررسی میکنیم به این نتیجه میرسیم که در کنار عوامل معمولی که در مصر وجود دارد، یک سری عوامل داخلی و خارجی هم زمین ساز چنین جریانی هستند. و دلیلی که به نظر من بسیار مهم هست، شما مثلا تو این چند روز اخیر اگر روزنامه مانند الاهرام رو در مصر بررسی بکنید، به شدت به این قضیه تاختن. من خیلی جالب بود برای من،
یا خود موزگیری مرسی،
خود مرسی، یا خود اصلا الازهر که به شدت وارد شد و دیدگاه های که خیلی جالب بود که یکی از اینها میگفتش که آیا و به خاطر اینکه میخوام بگم بیرون از جامعه مصر هست، یکی از نویسندگان در روزنامه الاهرام این گونه نوشته بود: امروز نوبت شیعیان بود، آیا ای سلفیان افراطی و تکفیری فردا نوبت متصوفه است، پس فردا نوبت اهل سنت هست. بنابراین تو فضای مصر در حقیقت اصلا چنین جریانی به وجود نمیاد. چیزی که مد نظر من هست این واقعیته که وقتی شما فضای مصر رو با این شرایط میبینید، به این نتیجه میرسید که این جایگاه و این محوریت مصر در اندیشه اسلامی رو دشمنان به خوبی درک کردن، فهمیدن مصر در طول سالها به عنوان یک کشور پیشرو در این حوزه بوده. مرحوم علامه قمی رفت آمد داشته، مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی که چهره شیعه بوده در اونجا کنار محمد عبده نشستن و ارتباط داشتن، استادی این رو. بنابراین سرمایه گذاری اساسی در مصر برای ایجاد این شکاف‌های عمیق مذهبی شده. شما قبل از این قبطیان رو دیدید در سالهای گذشته، الان مسئله شیعه به وجود اومده و همجور که فهم بودن خود شهاته یکی از چهره‌های بزرگ الازهر بود، مهمترین مسجد قاهره ایشون نماز در اونجا میخوند. حالا بیان که بعد اینجور در اینترنت هم به این سبک و سیاق به اصطلاح مطرح کنن که به اصطلاح شعارهای شدیدی علیه ایشون باز بدن وضعیت شیعه، به نظر میرسه که اینها به شدت به دنبال واقعیتی هستند که خودشون میگن مد شیعی در مصر، که در حقیقت کشورهای دیگر رو میخوان معرفی کنن که دارن دامن میزنن به گسترش شیعه در مصر. اما واقعیتی که وجود دارد اینه که دشمن به هر حال در این منطقه خاص جغرافیایی و مهم جهان اسلام سرمایه گذاری اساسی کرده. یعنی به شدت دست‌های خارجی، چه از غرب همونجوری که فرمودن صهیونیست‌ها، چه غرب مثل خود امریکا، دست‌ها رو کاملا شما می‌بینید. از این طرف هم بعضی از کشورهای منطقه توضیح خواهم داد، اینها هم حضور فعالی تو این فضا دارن، اما کاملا اینها غافل از این قضیه هستند که دود این قضیه به چشم خودشون خواهد رفت. من جناب آقای خسروی این نکته رو خدمتتون عرض کنم، سال گذشته در ایام حج کاملا این قضیه مشهود بود که خود دولت آل سعود به شدت گرفتار جریان‌های تکفیری تندرو شده. حتی بر علیه خود دولت هم ما می‌بینیم اینها به اصطلاح بروز و ظهور دارن و فعالیت میکنن. بنابراین این رو به نظرم میرسه که واقعا دولت مصر، مردم مصر، علمای مصر و علمای جهان اسلام این رو به عنوان یک زنگ خطر باید بهش توجه کنن، یه تحلیل مناسبی از این وضعیتی که به وجود اومد ارائه کنن.
اشاره خوبی جناب عالی فرمودید و پیش از اون آقای پورصد آقایی یک اشاره کردن برای اینکه در مورد ریشه ها بعداً صحبت می‌خوایم بکنیم. من اتفاقا می‌خوام با سرعت بریم سراغ همون ریشه ها و تحلیل ها ناظر بر ریشه ها بشه. ببینید ما صحبت داریم از اقلیم و جغرافیایی به نام مصر می‌کنیم با همه مختصاتی که هم ما هم بینندگانمون به خوبی از اون اطلاع نسبی دارن. در کشوری داریم صحبت میکنیم که قدرت سیاسی دست اخوانی هاست. اخوان المسلمین جزو گرایشات معتدل جریانات مصر همیشه بودن در طی 50 60 سالی که از زمان بنا تا کنون این جریان تأسیس شده. ما هیچ وقت جریان اخوان المسلمین رو در مصر به عنوان یک جریان افراطی و تندرو نمیشناختیم تا الان. حکومت و قدرت سیاسی دست این جریانه. از سوی دیگر غیر شیعیان و اهل سنت مصر هم عموماً بیش از شاید 70% یا 80% از محبین اهل بیت هستند. پس جریان سلفی های تکفیری میشن یک درصد بسیار نازلی. این شعله داره از جانب اون اقلیت بسیار نازل رقم میخوره و خودنمایی میکنه. چه چیز و چه پتانسیل و چه قابلیتی در اون اقلیت وجود داره که میتونه محمل این طمع ورزی بشه جناب آقای پورصدقا؟
اینها از اهل بیت وقتی دور میشن یک خشونتی به خودشون میگیرن. شما میتونید این رو در چهره وهابیای تکفیری به وضوح ببینید، حتی بعضا غیر تکفیری هاشون. اینو وقتی که از معارف اهل بیت خالی میشن، طبیعی هستش که بایستی که از حرفای بقیه پر بشن. اون رأفت، اون رحمت، اون لطافت در برخورد دیگه نیست و خیلی راحت دیگران رو متهم به شرک میکنن که اینا مشرکن. و میدونید حتی بعضی از دوستان خودشون رو، همین از اهل سنت رو متهم به همین میکردن. شون اشاره خوبی داشتن آقای موسوی، این فتنه ای که خود سعودی ها منشأش بودن، مبدأش بودن، تردید نکنید دودش به چشم خود اونها خواهد رفت. اون الان جرقه های زده شده، ولی این فتنه ای که به پا بشود، کسی که شر به کاره طوفان درو میکنه. شما در این تردید نداشته باشید. خواستگاهش به نظرم همین، بدون تردید دوری از معارف اهل بیت. چون حقیقتاً به غیر از بنا به گفته قرآن، من خودم هیچ چی نمیگم. ببین، من فقط یه آیه قرآن میخوام ترجمه بکنم، نه تفصیل میکنم و نه هیچ. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. میگه رضی الله این اسلام رو. کدوم اسلام رو؟ اسلام رو همراه مقام ولایت. این آیه رو اگه امروز بخوام ترجمه فصیح بکنی، یعنی حقیقتاً به غیر از تشیع، یعنی اسلام همراه مقام ولایت، خود خدا اسلام دیگه رو به رسمیت نمیشناسه. اینا اهل بیت تجلی اسماء حسنای الهی هستن. وقتی که از این آبش خور که همون حدیث ثقلین هم هست دیگه، همونی که امام راحل رضوان الله علیه میبینید که اون وصیت نامه الهی سیاسیشون رو با همین حدیث، که حدیث متواتر بین شیعه و سنیه، ما ان تمسکتم به ما تسنیه است، یعنی انی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و اطرت اهل بیت. در منابع اهل سنت هم همینطوره دیگه، میدونید که ما ان تمسکتم به ما، هر دو با هم، یعنی قرآن و اطرت با هم دیگه، لن تزلوا ابدا. دوباره باز تاکید میشه، انهما لن یفترقا، این دو تا هم جدا نمیشن، مبادا جدا بکنید، حتی یرد علی الحوض، تا روز قیامتون با هم. وقتی اینو جدا میکنن از هم، خب یعنی کنو میخوام بگن که حسبنا کتاب الله دیگه، قرآن برای ما کافیه. اگر قرآن کافیه، من سوال میکنم آقای خسروی و دوست دارم برادران اهل مطالعه ما، به خصوص برادران عزیز اهل سنت ما، جواب بدن به ما. اگر واقعا وحی کفایت میکرد، ما پیغمبرم نمیخواستیم. پیغمبر برای چی میخواد؟ کافی بود این کتاب، فرض کنید قرآن، در یک صحیفه هایی از صحیفه های بهشتی فرض بکنید
بله،
میومد روی خانه خود، سقف خانه خدا، درون خانه خدا، نه اصلا رو کوه ابو قبیس نازل میشد، در یک صندوق از نور. ها، اصلا اون نورش تا امروز هم بود، همه میرفتن میدیدن. دیدید جای پای حضرت ابراهیم میبینن. اصلا فرض کن یک صندوقی از بهشت برای همه جاذبه داشت دیگه. قرآن تو این نازل میشد، یک ندایی هم در عالم، در مدینه، در مکه، همه ی عالم میپیچید، اصلا در جزیره العرب، آی ایها الناس، یه قرآنی نازل کردیم، برید بخونید هدایت بشید. پیغمبرم نمیخواستیم. اصلا حسبنا کتاب الله، اینه ما پیغمبرم نمیخواهیم. اگر وحی به تنهایی کفایت میکرد، خب فقط کافی بود که توی صندوق نور بیان بگم برید بخونید استفاده بکنید. نه، وحی همراه مفسرش، مبینش، مجریش که پیامبر است. به همان دلیلی که ما نیازمند به پیامبر داریم، و به همان دلیل صرف این وحی بدون پیامبر معنا ندارد، به همان دلیل بعد از پیامبر اگر این وحی هم هست که هست، بعد از پیامبر کسی که شأن پیامبر رو داشته باشه منطقه دیگه لازم نیست وحی بشه بهش، دیگه نیاز داری.
شما معتقد هستید که سلفی های تکفیری که در واقع محمل این طمع ورزیه، کسانی که به حال دسیسه میکنن قرار گرفتن، پتانسیلشون و اون بسترشون به واسطه این گونه اعتقاد و باورهاشون
بدون تردید اصلا شک نکنید شما.
آیا مفهومش این است که ناخواسته در جریان قرار گرفتن و اونها رو در واقع خودشون رو باندی کردن برای پرواز دشمنان اسلام؟
اصلا اینا یه کم کم میگه میشن خواستگاه شیطان، اصلا یه صدای شیطان از دهانی ها شنیده میشه.
شما هم همین تحلیل رو معتقد هستید؟
من عرضم به خدمت شما جدای از این عامل،
ببخشید، نقش عوامل بیگانه رو بعد من تحلیل میکنم،
بلد.
ولی این بسترها اگر نباشه اونها
هم طمع نمیکنن.
این رو به عنوان علت تامه نمیتوان در نظر گرفت. ما در حقیقت وقتی نگاه میکنیم شما میبینید که خواستگاه بحث سلفی های تکفیری در میان عوام مردم است. یعنی به عبارت دیگر حکومت بر هیجان های محلی. شما مثلا اگر ما بخوایم تشبیهی بکنیم، خوارج رو تو صدر اسلام اگر نگاه کنید مانند یک به اصطلاح کوهی از خار و خاشاک هست که آتیش میگیره بلند میشه فضایی رو میسوزونه و از بین میره. بحث سلفی های تکفیری در کشوری مانند مصر به نظر میرسه در حقیقت باید خواستگاه ها و اون محمل هایی که در حقیقت بحث سلفیگری در شکل میگیره، قرائتی که اینها از ایمان دارن، قرائتی که از کفر دارن، قرائتی که از سنت دارن، قرائتی که از بدعت دارن،
یعنی این الان هم نریم سراغ سلفی های مصر. اول خود سلفی ها رو منشو اینا در حقیقت استمرار همون حرکتیه که در عربستان
هجاز اون هم سلفی تکفیری نه سایر سلفی
ها. بله سلف اصلا مفهوم بدی نیست، یعنی خود سلف مفهوم بسیار مقدسی
است. قرائتی که شما میگید چرا این قرائت ایجاد میشه؟ چون از اون آبوشخرش که اهل بیت علیه مثلا باشون تفسیر نکردن که بیگانه افتادن.
یعنی من میخوام اگر بگم که جدای از این به اصطلاح مباحث بنیادین، اگر بخوایم در مصداق پژوهی بکنیم در فضای مصر باید به عوامل دیگری هم اشاره بشه.
بله بله. من منشأشو گفتم. منشأی که اصلا اینها این تفکر شروع میشه و به اینجا ختم میشه و اصلا کم کم میشن صدای شیطان و بعد که خود شیطان این وهابیای تکفیری، این به خاطر که از همون آغازی بود که اهل بیت گذاشتن کنار. وقتی گذاشتن کنار این خیلی ثمره طبیعیشه. حالا من بعد حالا تو بحث دیگه نمیرم شما کی میخواد برسید ما تحلیل بکنیم مثلا این واقع چرا رخ داد اصلا
میرسیم اول مایل هستم
چیه مناشه
میرسیم به اون موقع ولی میخوام اول یه تصویر و ترسیمی داشته باشیم از صحنه چون ببینید ما خیلی وقتها بینندگانمون چون در ایران دارن برنامه رو میبینن دریافتشون از رسانه هاست ممکنه به طور عینی اول یک تصویر واضحی از معرکه نداشته باشن، یعنی حتی تفکیک بین سلفی ها رو خیلی تمایز قائل نشن، یا حتی شاید گاهی اوقات ندانیم سلفی که میگیم به که کدوم بخش میگیم و نسبتش با اهل سنت با سایر اهل سنت چیه، نسبت وهابیا با اهل سنت چیه،
سنت با اونو مخالفه.
این جریان رو یه قدری تصویر بکشیم. با این مبنا میخوام برم سراغ یک سوالی که در امتداد بحث‌های گذشته باشه و برسیم به اون موقفی که حالا اون ریشه‌یابی اصلی حوزه سیاسی هست. ببینید ما بعد از اتفاقی که به ویژه در سوریه مشاهده کردیم و رد پاهایی رو میبینیم کنار هم وقتی این پازل رو قرار میدیم، یک جریان ستیز با اصالت‌های اسلامی رو به طور عینی و وحشیگرایانه داریم میبینیم. مثلا میبینیم که با صحابه پیامبر اکرم صلوات الله علیه در جریان شام و اون نبش قبر حضرت حجر بن عدی، یک جریان متمایزی با همه رخدادهای تلخ تاریخ به رخ میکشه. اینو میذاریم کنار این واقعه در مصر که میبینیم که در پرتو اون باز یک ستیز با یک اصالتگرایی دینی است. آیا یک خط دنبال نمیشه؟ یعنی اینها همه در کنار همدیگه مکمل یک خط به عنوان ستیز با قرائت اصیل اسلام نیست؟
با بدون تعریف.
من میخوام این رو از این باب نگاه کنم، تو این دو سه سال اخیر اگر تحولات رو شما بررسی کنید، ما یک پدیده ای داشتیم تحت عنوان بیداری اسلامی شکل گرفت. بیداری اسلامی مفهومش چی بود؟ مفهومش بازگشت به اصالتها و ریشه های اساسی جهان اسلام بود. بیداری اسلامی که پیش آمد توسط دو گروه کاملا مشخص مصادره شد، تصدیر شد. یکی غربی ها بودند که این بیداری اسلامی رو حمله بر چی کردن؟ حمله بر بحث دموکراسی و دموکراسی غربی و لیبرال دموکراسی و شعارهایی رو دادن، تبلیغات گسترده ای رو کردن. اما در کنار این یک جریان افراطی و تکفیری که در حقیقت از سه قرن قبل شروع شده بود و پله پله پیش می آمد، یک فضایی رو برای خودش احساس کرد که تو این فضا خودش رو نشون بده. خب این فضایی که به وجود اومد از چند مرعا و منظر در حقیقت در راستای اهداف حتی غربی ها بود. این جریان یک جریانی بود که در حقیقت قرائت بسیار رادیکال و افراطی از دین داشت. بنابراین شما شاهد این هستید، به قول اون نویسنده امریکایی حامد الگار که میگه که شما اگر تاریخ وهابیت رو نگاه کنید، قریب 400 هزار کشته تو این سالها که تمام اینا هم از مسلمان ها هستن، شما جایی نمیبینید کافری رو کشته باشن. این فضا توی جریان بیداری اسلامی توانست به سوء از فرصت سوء استفاده بکنه. در کشوری مانند مصر که در حقیقت خاصگاه اسلامگرایی و اسلامگرایی معتدل بود، در حقیقت تو این فضا بهترین جا برای این حرکت بود. چرا بحث وهابیت در عربستان شکل گرفت و پا گرفت؟ چون مهد مکه و مدینه بود، بهترین جا بود. اگر اینجا کنترل میشد سایر مناطق هم میتوانست. چرا در مصر امروز اینقدر سرمایه گذاری شده؟ چون اینها میدونن اگر این خاصگاه و کانون اندیشه رو در حقیقت بتونن به اصطلاح در تسلط و سیطره خودشون بیارن، در می توانن تو این حوزه موفق باشن. و این خطی که شما فرمودید در حقیقت در راستای همین اندیشه تکفیری است که شروع میشه پله پله میاد. شما در لیبی میبینید قبر عبدالسلام، یکی از امامزاده که خیلی جایگاه بالایی داره و توی دیدید کلیپش رو، هم مزار و مرقد و تشکیلات فردا نشون میده باز همون رو تمام از بین رفته و کاملا نابود شده. در سوریه شما امروز میبینید که آی فارس که یکی از چهره‌های سرشناس وهابیست رسما فتوا پریروز داده که آقا به سراب مرقد حضرت زینب هم کاملا باید، آی دکتر ابراهیم فارس باید نابود بشه و از بین بره که دیگه شیعیان. خب این تمام یک خطی است همجور که می‌فرمایید شروع میشه و به دنبال چیز. و این خط ویژگیش اینه، از یک طرف جریان‌های افراطی تکفیری به دنبال اینن. چرا؟ چون به دنبال ایجاد قرائت خودشونن. اما از طرف دیگر غربی‌ها به دنبال اینن، دشمنان قسم خورده اسلام. چه چیزی میتواند در حقیقت بنیه اسلام رو به تحلیل ببرد؟
و در امتدادش این خط جریان پیدا میکنه و فرجامش میشه تجلیاتی که در تفکر شیعی نهفته است، که حالا در فراز بعدی میخواییم از آقای پورصدا آقایی خواهش کنیم که اینو تحلیل کنن که چرا مثلا فرض کنید که اساساً به ویژه توی دوره اخیر بعد از بر سر کار آمدن مرسی، ما میبینیم در مصر یک موج شیعه حراسی داره رقم میخوره و شاید این موضوع رو بسون پیوند بزنیم با رخداد تلخ اخیر. یک میان برنامه کوتاه رو با هم ببینیم و بحث رو خواهش کنم که دنبال بفرمایید.
یکی از خطرناکترین چیزهایی که نهضت بیداری اسلامی را تهدید میکند اختلاف افکنی و تبدیل این نهضت‌ها به معارضه‌های خونین فرقه‌ای و مذهبی و قومی و ملی است. این توطئه همکنون از سوی سرویس‌های جاسوسی غرب و صهیونیسم با کمک دلارهای نفتی و سیاستمداران خودفروخته از شرق آسیا تا شمال آفریقا و به ویژه در منطقه عربی با جد و اهتمام دنبال می‌شود و پولی که میتوانست در خدمت بهروزی خلق خدا باشد خرج تهدید و تکفیر و ترور و بمب‌گذاری و ریختن خون مسلمانان و برافروختن آتش کینه‌های دراز مدت می‌گردد. اونها که قدرت یک پارچه اسلامی را مانع هدف‌های خبیث خود می‌دانند، دامن زدن به اختلاف‌ها در درون امت اسلامی را آسان‌ترین راه برای مقصود شیطانی خود یافتند و تفاوت‌های نظری در فقه و کلام و تاریخ و حدیث را که طبیعی و اجتناب ناپذیر است دستاویز تکفیر و خونریزی و فتنه و فساد ساختند. نگاه هوشمندانه به صحنه درگیری‌های داخلی دست دشمن را در پس این فاجعه ها به روشنی نشان می‌دهد. این دست غدار بیشک از جهل‌ها و عصبیت‌ها و سطحی‌نگری‌ها در میان جوامع ما بهره برداری می‌کند و بر روی آتش بنزین می‌ریزد. وظیفه مصلحان و نخبگان دینی و سیاسی در این ماجرا بسیار سنگین است. اکنون لیبی به گونه‌ای، مصر و تونس به گونه‌ای، سوریه به گونه‌ای، پاکستان به گونه‌ای و عراق و لبنان به گونه‌ای درگیر یا در معرض این شعله‌های خطرناکند. باید به شدت مراقب و در پی علاج بود. ساده اندیشی است که این همه را به عوامل و انگیزه های عقیدتی و قومی نسبت دهیم.
خب آقای پورصد آقایی، ما بحثمون رسید به مسئله شیعه حراسی که هم در حوزه کشورهای عربی خیلی داره اخیراً دامن زده میشه و موج‌سازی به ویژه رسانه‌ای میشه، و در مسئله اخیر مصر هم در اوج باورمندی شیعه به حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه شریف که شعائر شیعی در اونجا به اوج میرسه و خودشو به رخ میکشونه، میبینیم داره این اتفاق رقم میخوره. چه پیامی رو میخوان بدن با این اتفاق؟ یعنی قطعا اینجور نبوده که 4 نفر آدم جاهل مثلا فرض کنین که از سر هوس پاشده باشن برن در منزل کسی و بخوان یه کاری رو انجام بدن از سر هوس شخصی. این قطعا با تمهید بوده، حتما با برنامه‌ریزی بوده. انتخاب زمان، انتخاب مکان و شخص آقای شهاته به عنوان یک مستبصر، اینا همه معنا داره. چه پیامی رو میخوان با این مسئله رقم بزنن؟
من احساسم این استش که اگر مسئله رو از انقلاب ایران بررسی کنیم، خب توی این دریای عالم یک کشتی امنی پدید آمد که خواب رو بر مستکبرین تلخ کرد. خب دارم یه الگو بشه و الگو شد. از جمله آثارش همین بیداری اسلامی بود. خب بیداری اسلامی کم چیزی نبود، جهان اسلام رو به هم ریخت. یعنی تو موازنه قدرت یک ایران شیعی پیدا شد، شد الگو. کشورهای اسلامی احساس تحقیر میکردن در برابر ایران اسلامی، در همه جا میدرخشد و اونها به خصوص نیروهای نخبهشون، حتی توده‌های مردم احساس تحقیر میکردن. من یادم یک سالی فکر میکنم سال 70 بود با یک مصری در مسجد الحرام بحث میکردیم، یا مسجد النبی بحث میکردیم، مسجد النبی بود. اون به من برگشت گفتش که ما سابقه تمدنمون بیش از شما ایرانی هاست. گفتم حالا چی میخوای بگی با این حرف؟ حالا چه ما چه شما چی میخوای بگی؟ گفت میخوام بگم که میدونید چطور شد شما انقلاب کردید اما ما هنوز در زیر مثلا چکمه های فلانی به سر میبریم؟ گفتم چرا؟ خودت بگو. گفت بخاطر که شما یک امام خمینی دارید یا داشتید، ما نداریم. بعد میگو اگر ما یک امام مثل شما داشتیم، یک امام خمینی داشتیم، او میگفت ما 100 سال قبل از شما انقلاب میکردیم. خیلی از این مسئله رنج مورد، یک روشن فکر مصری بود، خیلی در عذاب بود که ایران اینجور آزاد شده، اینجور میدرخشد و اونا اینجور احساس تحقیر میکردن و همه رو میگفتن که این به خاطر که ما یک امام نداریم. و راستم میگفت، نقش رهبری البته یک عامل مهمه،
اما اون تفکر شیعی، اون تفکری که فقیه رو نایب امام زمان میدونست، اینم خیلی نقش به سزایی داشت به اضافه عوامل دیگه. من احساس میکنم اینها جنگ رو تحمیل کردن برای همین، اما باز قدرت این ولایت فقیه رو به عنوان نایب امام زمان دیدن، اومدن حوادث دیگه ایجاد کردن، چند تیر و بعد نمیدونم اون فتنه 80ش و خیلی چیزهای دیگه. دیدن هر بحرانی که درست میشه، این بحران رو یک نیروی اینا دارن، یک مدیریت تحت عنوان ولایت فقیه حلش میکنه. این اگر بخواد الگو بشه برای همه جا، خیلی برای اونها وحشتناک. بدونه که هنوز به این الگو تام و تمام دست پیدا بکنن، این جرقه بیداری اسلامی زد. من به نظرم میاد بهترین راه همین استش که اینا بیان تحت عنوان ایران حراسی، شیعه حراسی، و روز نیمه شعبان، خوب دقت بکنید آقای خسروی، روز نیمه شعبان، این نیمه شعبان هم فقط برای ما ارزشمند نیست، برای خود برادران اهل سنت هم همینطوره، میان حمله میکنن که در حقیقت این اعتقاد شیعه به امام زمان، این اعتقاد شیعه به نایب امام زمان که الان رهبری ایران رو عهده‌دار هست، بخوان در چهره ها، در اذهان عمومی مردم مخدوش بکنن. یعنی کاملا مشخصه این همه حراس از ایران و حراس از شیعه به خاطر اینکه یک موج در این عالم ایجاد کرده و رفته که الگو بشه، اینا هر طور شده باید این رو بزنن. اینا همینطور که آقای موسوی هم اشاره کردن، یه بستر و خواستگاه درونی داره، دوری از اهل بیت و خشونتی که اون تکفیری ها دارن که چند قرن باهاش پرورش پیدا کردن. از اون طرف که عوامل بیرونی رو ما اصلا نباید ندیده بگیریم، چون اصلا کار عوامل بیرونی مثل خود اون قدرت استکباری در رأس اون آمریکا و صهیونیست اصلا دنبال همچین کسانی هستن. اصلا اینا رو ساختن برای چی؟ باهایت رو ساختن، باهایت رو ساختن که بتونن در درون جامعه شیعه یک انشعاب و گسستی ایجاد بکنن که با بیداری فقها و علما دیدیم که خب این جلوشو گرفتن. میان کشورهای منطقه رو تیکه تیکه میکنن. اصلا خب میدونی کشورهای نقشه های اون پیر استعمارگر دیگه انگلیسیه، شما میبینید که الان قطر یک کشوری با درآمد بالا، دنیای نفت و یک پایگاهی هستش برای نیروی هوایی و پایگاه های نظامی آمریکا که بعضا خود اونم خبر ندارن، بعض از این فتاوا از همونجا بلند میشه. این تیکه تیکه امارات و خردخورد کردن اینها و اصرار سر این که مثلا بحرین حتما از ایران جدا بشه، به خاطر این استش که اصلا اون سیستمشون همینه. نه تنها در فضای جغرافیا، میبینید در به لحاظ فکری هم همینطورن، میگردن این انشعابات، این کسانی که بالاخره بتونن ما اگر هر چی دیرتر به وحدت برسیم، در حقیقت عروسی اونهاست و وحدت ما، وحدت جهان اسلام به تعبیر امام راهب رضوان، اصلا عزای اونهاست. من میگم اگه اینا رو ببینیم همجور بیاین جلو، عامل اساسیش همین استش که اینها از این الگو شدن، مدل شدن ایران و بعد پایگاه رو گرفتن، اقتدار منطقه رو گرفتن و یک احساس عزتی به همه مسلمین دادن رو میخوان جلوگیری بکنه. بهترین راهش هم این استش که این رو بیان، این به سر در مصر روز نیمه شعبان، هم انتقام گیری از انقلاب ایرانه، هم یک نوع انتقام گیری از حرکت بیداری اسلامیه. همه اینها باعث میشه که اینها گروهی رو که بستر و آبشخور شیطان هستن انتخاب بکنن، تحریک میکنن. شما اصلا تردید نکنید، اصلا این نوع حرکت اونها، این حرکت چند هزار نفر در این چنین روزی، اینها منتظرن یک حرکت بدون اون حرکت بیرونی و آنتریک اونها، تحریک اونها ممکن نیست، بدون پشتوان اونها ممکن نیست، اصلا تردید در این نکنید.
آقای موسوی، جناب عالی حوزه تخصصیتون و حوزه مطالعاتتون حوزه اندیشه سیاسی و کلام تطبیقی هست. آقای پورصد آقای اشاره خوبی کردن نسبت به مبانی در واقع این جریان شیعه حراسی که به ویژه بیشتر داریم روزها خودش رو می‌بینیم و حسش می‌کنیم در رسانه‌ها، در تحلیل‌هایی که بسیار از نخبگان سیاسی دارن می‌نویسن، میگن در گویش‌های مختلف. مسئله تفکر مهدویت صرفاً یک باور شخصی نیست، یک در واقع یک تفکر راهبردیه، یک مانیفست جریان ساز سیاسیه. تفکر مهلویت با نگاه نگرش کلامی و همچنین تحلیل سیاسی در اندیشه اسلام، اگر ما بخوایم بهش نگاه بکنیم، فارغ از اینکه جناب علی یک روحانی هستید و قرارتون و معالن ذهنیت مخاطب به این هست که باید مدافع اسلام باشید، به عنوان یک پژوهشگر خواهش میکنم، مانیفست فکری مهدویت و حوزه راهبردی مهدویت چه نگرانی و چه ترس و چه خطری برای دشمنان تفکر اصیل اسلامی؟
شما واقعیتی که وجود داره، اگر نگاه کنید، بحث فرجام بشر مسئله‌ای که همه درگیرش هستن و فرجامی که در حقیقت غرب برای بشر به صورت تصویر میکنه، چیزی است که در فیلم‌های هالیوودی امروز شما دارید میبینید. از کرات دیگه حمله میکنن، انسان‌ها رو از بین میبرن، چه میدونم حشرات غول‌آسا حمله میکنن، انسان رو نابود میکنن، انسان در انزوای تنها میمونه، رفته رفته ازم به بمب‌های اتمی دنیا رو از بین میبره، یک به اصطلاح آینده بسیار مشوق و مبهم و تاریکی برای انسان غربی در حقیقت تصویر میشه. و کلا چون فضا حتی از دهه 70 که فیلم های هالیوود 70% به اصطلاح فیلم های معنوی است، اما معنویت سکولار، در حقیقت میبینید که اینها هم به نوعی انسان رو به این سمت و سو سوق میده. در این میان شاید بتوان گفت تنها تفکر مهدوی و مهدویت هست که یک فرجامی رو بر اساس آیات قرآن که و نرید و انمون نهل الذین استضعفوا فی الارض تصویر میکنه برای بشر، که آینده ای خواهد رسید که این آینده مستضعفین بشر در حقیقت مستضعفین بر مستکبرین غلبه پیدا خواهند کرد، و همین امید به آینده و مفهوم انتظار این پتانسیل و ظرفیت رو در جهان اسلام به وجود میاره که در حقیقت اینا برای رسیدن به اون فضا، برای رسیدن به اون آینده روشن و به اصطلاح زیبایی که دین داره به اونها این رو توصیه میکنه و در حقیقت اینها رو بهش ترغیب میکنه، به طرف این با تمام تلاش حرکت کنند. خود دکترین مهدویت واقعیت این هست که شما اگر انقلاب اسلامی ایران رو تصور کنید، این ابتدا که این شکل گرفت، تمام نگاه ها این بود که این انقلاب از بین خواهد رفت. به هر حال چون در انقلاب ما دورانی بود که انقلاب نیکاراگوه هم شکل گرفت دیگه، انقلاب نیکاراگوه دوام نیاورد و از بین رفت. این نگاه بود که این انقلاب، جنگ همونجوری که آجای صداهایی فرمودن اومد باز گذشت، بحران ها یکی پس، چیزی که توانسته است اندی به اصطلاح ایران اسلامی رو اینچنین سرفراز نگه داره در کنار تمامی عوامل، مهمترین عامل مسئله بحث همین مفهوم انتظار و مهدویت که در حقیقت آینده نوید بخش یک آینده بسیار روشنی است، آینده‌ای خواهد برای انسان رقم خواهد خورد، برای مسلمان‌ها رقم خواهد خورد که این آینده آینده بسیار روشنی است. اما چیزی رو که به اصطلاح باید افراد هم اهل سنت و شیعه توجه کنن این واقعیته که مفهوم همجوری که فهمیدن مفهوم مهدویت مربوط به شیعه نیست. ما 50 تا اثر قوی از قرن دوم به این طرف داریم که تمامش از علمای اهل سنت نوشتن، گنجی شافعی، مرزی، افراد دیگه، تمام اینها اومدن حتی در سه‌های سته شما می‌بینید تمام به اصطلاح بحث مهدویت مطرح شده. و به نظر من میرسه این بحث مهدویت در حقیقت بعد از انقلاب اسلامی ایران داره در جهان فراگیر میشه که واقعا این شرایط خواهد اومد. و این که در نیمه شعبان این شرایط به وجود میاد، شما میدونید با آقای شهاته قبلش اختار کرده بودند که آقای شهاته شما 24 ساعت وقت دارید که از منطقه جیزه برید بیرون و نمونید، و ایشون مونده، چرا اون شب اینجوری حمله میکنن و اینجور با سنگ و چوب و در این، جدای از وحشتناک بودن این عمل، یک واقعیت دیگه رو میرسونه. و اون واقعیت چیست؟ اون واقعیت اینه که اینها واقعا از مفهوم مهدویت میترسن، خوف دارن. وقتی من زوری نداشته باشم، حضرت عالی دکتر بخواید حمله کنید قدرتی به کار نمیبرید، راحت. اما کی برای حذف من تمام هم و غمتون رو میگذارید؟ مثل قرضاوی رسمن میایید فتوا میدید که جهاد علیه شیعه، هنگامی که احساس کنید این اندیشه داره فراگیر و به قول اهل سیاست هژمونیک میشه، قدرت مویرگی میشه، در تمام لایه‌های جامعه رشد میکنه، این حالت رو من به نظرم میرسه این که مثلا میان بحث مد شیعی رو در مصر مطرح میکنن و بعد در روز شب نیمه شعبان این حالت رو وجود میارن، میخوان این واقعیت رو برسونن که اولا این خطر بزرگی است برای کی؟ برای خود وهابی ها و سلفی های تکفیری و جهان غرب. چرا؟ چون خود مردم مصر که همونجوری که فرمودی اصلا محب اهل بیتن، صوفی هایی که ما مثلا چهره های مثل ابوالعزائم رو شما نگاه کنید، چهره های بسیار بزرگی هستند، اصلا اینا حلقه های ذکر نسبت به اهل بیت دارن. اینها میان اینجا که به قول معروف هم گربه رو دم حجله بکشن و هم از طرف دیگر یک به اصطلاح زهر چشمی بگیرن، اما در ورای این توجه به این نکته ندارن که همین حالت اینها نشانگر اینه که واقعا ترسیدند. یک حیوانی رو توی یک محیط کوچیک بندازید، دیدید چجوری به همه جا چنگ میزنه که فرار کنه. این که در سوریه قلب یک سرباز رو در میارن و میخورند، این نشانگر اینه که ترسیدن واقعا. این که قبر رو میشکافن، استخونه ها رو در میارن و به جای دیگه میبرن،
به دوستی
میترسن در حقیقت.
این مثال رو عرض کردم تو برنامه، دوستی داشتم من میگفتش که یه روزی وایسادیم با یک کسی صحبت کردن، دوست من وایساد با یک فردی مجادله کردن با هم دیگه، همیشه که داشتم بحث میکردن یهو این طرف زد تو گوش اون فرد دوم، کشتمش کنار، گفتم که آقا چرا داری میزنی اینو؟ گو خیلی حرف حساب میزد، من چیزی بلد نبودم بگه. واقعا یک قدری از این جلوه ها این گونه است. من میخوام خواهش کنم، چقدر فرصت داریم تا پایین؟ 10 دقیقه فرصت داریم. یک میان برنامه از بدیم، پس یه میان برنامه ببینیم. من یه سوالی دارم که خواهش میکنم آقای پورسید آقایی با توجه به اینکه حوزه تخصصیتون به ویژه در حوزه پژوهشکده مهدویت و حوزه مطالعات مهدویت هست، این بحث رو به یه فرجام خوبی نائل بکنیم. یک گفتگوی اختصاصی رو همکاران من در مسجد اعظم قم با حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی ترتیب دادن در خصوص همین مباحثی که داره تقدیم حضور شما میشه. اجازه بدید که این گفتگو رو ببینیم، برگردیم چند دقیقه باقی مانده رو از جناب آقای پورسید آقایی بهره مند باشیم.
جنایت در واقع جنایت یا بی سابقه یا کم سابقه در کشوری که عاشقان اهل بیت فوق العاده زیادند، در اونجا اکثریت عاشق اهل بیت بیان یه همچین کاری دست بزنند، پیداست میخوان امنیت رو در مصر و در جاهای دیگر به هم زدند. بعد از آنی که بهار اسلام پیش آمد، دشمن بهترین راه همین است که ابزار خودش این وهابیت های تکفیری قرار بده و این وهابیت های تکفیری بیان به میدان و ایجاد اختلاف مذهبی کنند، هم اسلام در جهان زشت جلوه بدن که مردم دنیا که دارن عاشق اسلام میشن فاصله بگیرن، و هم کاری کنن که بین مسلمان ها اختلاف بیفته همانطور که در سوریه و در عراق و جاهای دیگر، و خودشون راحت در گوشه ای باشن. مسلمان ها باید بیدار بشن، علمای اسلام باید بیدار بشن، جلو این توطئه رو بگیرن نگیرن، باید روزی را انتظار داشته باشن که دشمن بر سر همه اونها مسلط میشه.
خب چون 6-7 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، من خواهش میکنم آقای پورسید آقایی جناب علی با توجه به حوزه مطالعاتتون که سالهاست در این عرصه جناب علی جهد و تلاش دارید، موضوع رو منتقل کنیم به مسئله کارکردهای تقریبی مهدویت. آیا اساساً تفکر مهدویت و در واقع همون راهبردی که ازش یاد کردیم میتواند یک محمل و بستر تقریب بین مذاهب اسلامی باشه؟
بدون تردید. وقتی خداوند فرماید در سوره آل عمران که یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم، وقتی که مسلمان با اهل کتاب میتواند به وحدت برسد بنا به نص صریح آیه قرآن،
و باید روی مشترکات دست گذاشت، بدون تردید هم مسلمان ها با اهل کتاب، هم خود مسلمان ها با هم بر اساس آموزه مهدویت میتونن به وحدت برسن، چون یک آموزه مشترک نه تنها بین المذاهبیه که بین الادیانیه. ما کم آموزه ای داریم که این ویژگی رو داشته باشه. پس بدون تردید میتونه عامل وحدت باشه، چون در وحدت گام اول این استش که مشترکات رو استیاد کنیم، به دست بیاریم، روی اون تأکید بکنیم، روی وجوه اشتراک نه افتراق. پس در این تردیدی نیست. همه مذاهب اسلامی هم همشون بدون تردید به این آموزه معتقدن، که من بعض از کتاب‌ها و نوشته‌هاشون هم آورده بودم که دیگه اینجا فرصت نیست، روایت‌هاشون، کتاب‌هاشون که برادر عزیز آموزه یه اشاره‌ای کردن. مرحله بعدی این هستش که خب حالا این آموزه اون کارکردهای تقریبیش چیه؟ اونایی که باعث تقریب بین مذاهب میشه، یکی به لحاظ خود شخصیت اون امامه، این امام که هم ما توصیف کردیم هم دیگر برادران و مذاهب اسلامی چه شخصیتی داره، این شخصیتی که تجلی اسماء حسنای الهی هست، کسی که اون رحمت واسعه الهی است که در بعضی از ادعیه و روایات داریم، وقتی روی این شخصیت بخوایم تأکید بکنیم، روی سیره‌ای که داره هم در روایت برادران اهل سنت هست، هم ما داریم که سیرش سیره پیامبر است. سیره پیامبر چی بود؟ آیا پیامبر با کسانی که گیرم مخالف اونها بودن اینجوری برخورد میکرد؟ بریزن تو خونش، بکشندشون، جنازهشون رو بچرخونن توی شهر؟ خب اون امامی که به عنوان محور مشترک ما هست، سیرش چه سیره‌ایه؟ او ما در روایت داریم سیرش سیره امیرالمؤمنینه، سیره پیامبر است. یعنی توجه به سیره حضرت خودش میدونی عامل این یکی از کارکردهای تقریبی ماست، به خصوص اون بعد عدالتش. به لحاظ اصول حرکت امام، یعنی یک امام وقتی که او از ظهورش فر، اصول حرکتش چیه؟ آیا اصول حرکتش قهر و کشت و کشتاره، یا اینکه این نیست؟ به لحاظ خود مبانی این تفکر، بالاخره این تفکری که شما آینده رو آینده روشنی می‌بینید، یه مبانی در توحید دارد دیگه، یک مبانی در خود قرآن و روایات دارد، این باز عامل وحدته. یکی از مبانی مهم این تفکر آیات قرآنه. خب آیات دیدیم که برادران اهل سنت ما هم همون گونه اون رو هم تفسیر کردن هم تأویل کردن، این لیوزهره و علدین کله که اونها هم دارن، که یعنی این تفکر همه جهان رو خواهد گرفت. این تفکر اگر بناشه همه جهان رو بگیره، با این خشونتی که اینها دارن قطعا در تعارضه. من به نظرم اگر اون وظائفی که ما نسبت به اون داریم، ما اگر بخوایم زمینه ساز این چنین کسی باشیم، این کسی که میخوایم زمینه اومدنش رو فراهم بکنیم، کسی که میخواید همه دنیا رو پر از عدل و داد بکند، آیا بایستی با ظلم و ستم به اونجا برسیم یا نه با یک تفکر فراگی، با یک احسان؟ همه اینها به نظر من، یعنی شخصیت خود امام، اصول تفکرش، مبانی این تفکر موعودگرایی، منجیگرایی، اهدافی که امام دارد، آرمانهایی که امام دارد، سیره‌ای که امام دارد، به نظر من همه اینها میتواند زمینه‌های تقریب بین مذاهب رو ایجاد کنه.
ممنونم. این برنامه با توجه به اینکه جناب آقای پورصاد آقایی و همچنین جناب موسوی، ما در پرتو نظرسنجی‌ها و رصدهای مرکز پژوهشیمون که دوستان همکارم دست دوستان بودشن، بخش عمده ای از مبلغین، نخبگان دانشگاهی و بسیاری از فضلای حوزه و حتی برخی از مراجع اعزام تقلید، ما فیدبک هایی داریم که برنامه های خاصی از این مجموعه رو دیدن، میبینن و نظر میدن. این سوال من با نگاه به این حوزه هست، ما اگر قرار باشه که اقدامی انجام بدیم از سوی فضلا و علمای اسلامی و شیعی، طبیعتاً یه مطالباتی از منظر مثلا فرض کنین که علمای اهل سنت به ویژه در خاصگاه مثلا مصفع الازهر داریم که در یک مجال دیگه بحث خواهیم کرد، اگر ما قرار باشه که اقدامی بکنیم یا اقدامی کردیم، خیلی سریع حدود یک دقیقه و نیم بیشتر فرصت نیست میگن. بفرمایید اشاره کنید.
عرضم به خدمت استادتون واقعیتی که وجود داره، اعمالی که اینها عمل کردی که اینها داشتن، یک اتحاد و انسجامی در جهان اسلام علیهشون به وجود اومده. شما نگاه کنید وقتی که غزای سوریه آغاز شد، وضعیت به گونه ای بود که بسیاری از گروه‌های اسلامی از به اصطلاح شورشیان دفاع میکردن، اما رفته رفته با اعمالی که اینها انجام دادن، کودکان کوچک رو سر بریدن، جنایت هایی که کردن، تمام اینها موجب شد و بعد فتاوای عجیب غریبی که دادن نسبت به این که خب خود حضرت عالی مستحضر هستید، یک اجماع عمومی علیه جریان تکفیر تو جهان اسلام داره شکل میگیره. یعنی دیگه مردم منزجر شدن. من گهگاهی مثال میزنم، اگر اسامه بن لادن رو عرضم به خیلی 10 سال قبل از این قضایا ترورش کرده بودن و کشته بودن، با این وضعیت بسیاری از اهل سنت و دنیا اصلا تکون میخورد که آقا چرا؟ بعد چرا چگونه است که امریکا میاد بدون هماهنگی با پاکستان میزنه میکشه و اوباما با اون وضعیت ناجور میاد و اعلام میکنه و جشن میگن آب از آب تکون نمیخوره؟ چون مردم دنیا خستن از بحث تکفیر، از کشتار، یعنی به دنبال این
اون جامعه مسلمان
رد بکه به حکمت و موعظت الحسنه و جادل هم، حتی جدال اگر خواستی بکنی. این فضا موجب شده که یک اجماع عمومی به اصطلاح شکل بگیره. شما نکاتی رو از حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی گذاشتید و از ایشون ذکر کردید، به شدت مراجع تقلید نسبت به این قضیه حساس شده. الان به شدت ما شاهد این هستیم که خود ایشون کنگره بسیار بزرگی رو دارن راه اندازی میکنن تحت عنوان خطر جریان‌های تکفیری، که حتی حضرت آیت الله العظمى سبحانی هم دبیر این همایش هستن و تلیعه ایست برای انشالله ایجاد انسجام.
خیلی متشکرم، بحثم تموم شد.
اختلاف علما و امتی رحمه، لازمش این استش که علمای ادیان مختلف با هم رفت آمد کنند، ما بریم اونا بیان، این اگر باشه باشه
این تعامل خیلی برکت داره. خیلی ممنونم از جناب عالی آقای پورسید، آقای جناب عالی موسوی، از شما، از شما بینندگان عزیزم که در این فرصت با ما همراه بودید. بی‌نهایت ممنون هستم. شبی آرام، سرشار از درخشش ستاره های ایمان در زندگیتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار شما باشه.
آواز میدن که تو خواهی آمد و من با یک سبد ستاره در انتظار آمدنت به خواب خواهم رفت.